بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز ادامه کلمات امام هادی علیه السلام در جلد 75 بهار الانوار صفحه 369. در یک جمله کوتاه امام می‌فرماید: الناس فی الدنیا بالاموال، الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. شخصیت ظاهری مردم در این دنیا به مال و ثروتشون است، در حالی که در قیامت و در بازار اونجا فقط اعمال، اموال کارایی نداره، اعمال. الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. ببینید، اموال 5 تا مشکل داره. مشکل اول تحصیل امواله، به آسانی به دست نمیاد. غالباً و باید زحمات زیادی متحمل بشن تا این مال رو به دست بیارن، و گاهی هم برای به دست آوردن آن مسیرهای حرام رو طی میکنن. همین کارهایی که میبینیم الان، عده‌ای سودجو در مسائل مختلف ارز و غیر ارز، برای اینکه در مدت کوتاهی اموال زیادی به دست بیاورند، مصالح یک ملت رو فدا میکنن. نه اینکه تنها به یه نفر ضرر میزن، یه وقتی یه کسی مال دیگری رو غصب میکنه، ضرر زده بود. اما وقتی میشود که یه نفر کارهایی میکنه، کل نظام اقتصادی رو به هم میریزه. جنایت هایی میکنن برای جمع آوری اموال. این مشکل اول مال که تحصیل آن از راه مشروع و نامشروع امثال آن است، که انسان گاهی میشه به خاطر تحصیل اون واقعا باید تمام شخصیت خودش زیر پا بذاره، تن به هر ذلتی بده، تن به هر گناهی بده، وجدان خودشو واقعا سرکوب کنی، برای اینکه به دست بیاره. این مشکل اول ماله. مشکل دوم نگهداری اونیست که به دست آورده. نگهداریش هم آسان نیست. کسانی در کمین اون هستن که از چنگال او در بیارن. اینم مشکل دومیست که در مسئله امواله. مشکل سوم در هزینه کردن آنه. خود هزینه کردن کار آسانی نیست. میخواد این رو هزینه کنه، کجا هزینه کنه، چطور هزینه کنه، چه رقم هزینه کنه که ضرر نکنه، چه رقم هزینه کنه که مفید باشه. خود هزینه کردنش هم کار آسانی نیست. مشکلش آدم وقتی میخواد از این دنیا بره، چشمش هم بذارد و از اینها صرف نظر کند. این هم کار مشکلی است. میگه این همه اموال با این همه زحمت به دست آوردم، الان همه رو باید رها کنم، با چند قطعه کفن از اینجا برم. بعضی ها واقعا دلکندن از این اموال برشون خیلی مشکلی. حتی نقل میکنن بعضی ها مدت ها جان میکندند، هرچی آمدن ببینن چیه مشکل. یه وقتی دیدن صدای خفیفی میدهد و اشاره به اموالی میکند و اینا علاقه به اون اموال داشته، آوردن رو سینش گذاشتند و جان داد. علاقه به اون ماله، به جای گفتن لا اله الا الله و شهادت این داشته، اسم یواش می آورد و اشاره مالی میکرد، اون کیسه های طلا و آوردن رو سینش گذاشتند و جان داد. نه مشکل چهارم چشم پوشیدن و رها کردن و جدا شدن از اموال برای دنیا پرستان کار آسانی نیست، به خلاف کسی که دنبال این مسائل نیست، راحت خداحافظی می کند، میگه خداوند مرا ببر و ببخش و نزد خودت، مشکلی نیست. و اما پنجمین مشکل اموال که از همه مهمتره، حساب کتاب روز قیامت. لا عن قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون ازدیادا. هیچیشو نمیشود بدون حساب کتاب ازش گذشت، باید بیاد و تمام حساب کتابشو بده. این اموال با این پنج مشکل. ولی اعمال اینطور نیست، اعمال مشکل انجام دادن هست. بعضی اعمال انجامش مشکله، بعضی اعمال انجامش مشکل نیست. بالاخره افضل الاعمال احمزها، هرچی هم مشکل تر باشه انسان دلش خوشه که ثوابش بیشتره. روزه در تابستان ثوابش بیشتر، وضو با آب سرد در زمستان ثوابش بیشتر استفاده میشه از روایات. بنابراین اعمال انجامش ممکنه مشکلاتی داشته باشه، ولی این خوشحالی رو انسان داره که در مقابل این مشکلات ثواب بیشتری داره. مشکل دوم هم حفظ اعمال هم مشکل. آدم باید این اعمالی که جا آورده با ریا و سمعه و منت و امثال ذالک باطلش نکنه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. ممکنه صدقاتی داده، کار خوب انجام داده، اما باطلش میکنه. بالمن والاذا. لا اله الا الله گفته مقابل هر کدام شجره‌ای در بهشت برای خود فراهم کرده، اما بعدش آتش سوزانی از معاصی یا ریا و سمعه و منت ایجاد میکنه و اون درختانو میسوزاند. اگر این دو مرحله بگذرانه دیگه مشکلات دیگه نداره. اعمال رو با زحمت انجام بده، بعدم حفظش کنه، خرابش نکنه، دیگه موقع رفتن از دنیا چشم پوشی نمیخواد بکنه، خوشحال است که این اعمال با خودش میبره، اسباب شادیه. روز قیامت هم رسیدگی این اعمال، رسیدگی فرح بخش و شادی آفرین و افتخار آفرینه. بنابراین تفاوت اموال و اعمال رو فهمیدیم در چیه. در ضمن اسلام اون نظام ارزشی رو بیان کرده که در همین روایت نظام ارزشی اسلام روشنه. در دنیای امروز اونهایی که مال بیشتری دارن، کشورهایی که مال بیشتری دارن، اینها به خود میبادن، اینجا بالامواله، ولی اسلام میگه نه، اموال خوبه اما به عنوان مقدمه‌ای برای اعمال نیک، ابزاری برای کارهای نیک. آنچه مهم است برای انسان اعمال انسانی، این است که بسیار ازش غافلن. وقتی هم بهشون گفته بشه مثل قارون، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض. وقتی بهشون سفارش میده از این استفاده کن، از این مال نصیبت در دنیا بدون چقدره، چقدر از این میخوای بپوشی، چقدر از این میخوای بخوری، چقدر از این میخوای مسکن. خب این که 10 برابر 50 برابر اونی، نصیبتو حساب کن، بقیهشو یه راه خیری مصرف کن. اینم بهشون گفته میشه. غرق در قفلتن تو نمیفهمن. واقعا درس بزرگی است این کلام امام هادی علیه السلام که فرمود الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرت بالاعمال. جمله ای هم اشاره کنم اخیرا در سطح جرائد سربسته عرض کنم، نامه های رد و بدل میشه که واقعا تنش آفرینه. ما در شرایطی زندگی میکنیم که ایجاد تنش و عقیده من حرامه. مشکلاتی هست که باید به اون مشکلات بپردازیم. عجیبه، رهبر معظم انقلاب هم با تأکید نهی کرد از کارهای تنش آفرین، باز هم انجام میشه. اونم برای چی؟ برای مسائلی که اگر حل بشه مشکلی حل نمیشه، اگر حل نشه مشکلی ایجاد نمیشه. مسائل غیر اصلی مملکت. خب این مسائل غیر اصلی رها کنیم، روش نامه رد و بدل نکنیم، بریم سراغ مشکلات اصلی مردم، مسئله گرانی، تورم، تحریم‌ها، تنگناهای اقتصادی، مشکلات اخلاقی. چرا سراغ اینها نریم؟ بریم سراغ یه مسائلی که بود و نبودش جز مسائل اصلی هم میکرد نیست، قطعا نیست. وقت نیرو روی این مصرف کنیم، تنش ایجاد کنیم و بعدن نگاه کنیم به رسانه‌های خارجی چه قوقایی راه میندازن درباره همین‌ها، چه تحلیل‌هایی پشت سر تحلیل روی آن می‌کنن. قوای مملکت به جان هم افتادن و مملکت رو به بی‌ثباتی می‌رود، هم تحلیل می‌کنن. مرکزی ما داریم توی این مملکت، در این اطراف نگاه میکنیم همه جا به نحوی ناامنه. یه نقطه امنی داریم اینجا، دشمنم این همه داره فشار میاره ناامنش کنه و نکرده و انشاءالله هرگز نخواهد کرد. با این وضع چرا بیاییم و یه مسائل غیر اصلی رو بیاریم تو متن جامعه و ایجاد تنش کنیم؟ چرا؟ برادرها خصوصی بنشینید حل کنید. حلم نشه آسمان به زمین نمیاد، چون چیزی نیست که آسمان به زمین بیاد. حلم نشه آسمان به زمین نمیاد. بنشینید خصوصی حل کن. من عقیده دارم مراجع هم مسئولیت دارن در مواقع مختلف تذکر بدن. منم وظیفه خود دانستم که در اینجا تذکر بدم و بر حذر بدارم از این گونه تنش آفرینی ها. بریم سراغ مشکلات اصلی مردم، مشکلات اصلی رو حل کنیم. اینا مشکلات اصلی نیست. مشکلی هم باشه اون مشکلات اصلی درجه اول نیست. از خدا می خواهیم که به همه ما هوش کافی، درایت فوق العاده، توجه به مسائل اصلی و غیر اصلی، طرق حل مشکلات، خداوند اینها رو به ما بیاموزه. من وقتی سوره حمد در نماز بخوانم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میگم اهدنا الصراط المستقیم، تو نظرم این هست که خدایا این مشکلات مملکتی و شخصی ما هم اهدنا الصراط المستقیم، راه راستش رو به ما هدایت کن که ما از اون راه راستش بریم، چپ راه عوضی نریم. واقعا در موقع گفتن اهدنا الصراط المستقیم از خدا بخواهیم که در همه مسائل فردی و اجتماعی صراط مستقیم رو به ما الهام کنه و انشاءالله از صراط مستقیم برویم. اللهم صل علی محمد و آله. و اما مسئله فقهیمون که مسئله مهمیه، مسئله این است که خونسای مشکل در مسئله طواف راجع به مختون شدن، ختنه کردن که شرط طوافه، خونسای مشکل چه کند اگر هم قسمت رجولیت رو داره هم قسمت انوثیت رو داره؟ آیا لازم است قسمت رجولیتش مختون بشه یا نه؟ بحث زیادی من کردم، میخوام امروز جمع‌بندی کنم. بله؟ حالا اگر نگرفت آیا باطله؟ اینو سآله. بله، من یه جمع‌بندی شفافی بکنم نتیجه بگیرم که این آقا نگه آقا تون رد شدید و مسئله شفاف نشد. ببینید حالاتی مسئله داره. اول این است که در روایات تکلیف روشن شده باشه. در بحث میراث داریم خونسای مشکل. ببخشید من اینطوری بگم، اول اینکه خونسای مشکل نیست، با علائم می شود فهمید مؤنث است یا مذکر. اینجا که تکلیف واضحه، با علائم مشخص می کنیم مذکر یا مؤنث، تمام احکام رو جاری می کنیم. این یک. دوم این است که نه، مشکل شد، نتوانستیم بفهمیم که این جنسه یا اون جنسه. می دانیم یکی از این دو هست اما علائم پیچیده است و نمی توانیم بفهمیم که این جنسه یا اون جنسه. در اینجا در احکام اسلامی گاهی تکلیف روشن شده، مثل میراث. میگه میراثشو سهمون بین السهمینه، یعنی میراث مذکر و میراث مؤنث رو با هم جمع میکنیم نصف میکنیم. سهمون بین السهمینه، دستور داریم، دلیل خاصه. خب وقتی دلیل رو رواد خاص داشته باشیم که دیگه ما هر نباید بزنیم. اینم یک. حالت سوم این است که نه، خونسا مشکل شد و نتوانستیم از احکامم چیزی بفهمیم. در اینجا همون احتمالات سگانه‌ای که عرض کردم میاد. آیا قائل به احتیاط بشیم؟ بگیم شبهه مسوره است. تمام تکالیف یک مرعه در یک کفه ترازو، تمام تکالیف یک رجل در یک کفه ترازو، ام دائره بینهما شده، هذا من قبیل شبهة المحسوره فیجب الاحتیاط فیها. این یه احتماله که عده این احتمال رو پذیرفتن، ولی انصافا موجب عسر و حرج برای این شخص در تمام عمرش میشه. احتمال دوم این بود قرعه بزنیم و با قرعه روشن کنیم، ولی قرعه کل امر مشکل بعید نیست. حال کل امر مشکل نداریم، کل امر مشتبه داریم، فرق نمی کنه. با قرعه یک سره کنیم، یا همیشه ملحق به رجال یا همیشه ملحق به نساء، در صورتی که جهات مساوی باشه. و یا این است که بگیم بدون قرعه هم تخییره، لأن الامر دائر بین المحظورین، الاحتیاط موجب للعسر والحرج، امرم دائر بین المحظورین یتخیر. مگر اصل تخییر همین نیست؟ یکی از اصول چارگانه تخییره دیگه، هم عقلی هم شرعیه. در اینجا بگیم چون مشخص نیست، احتیاط هم محظور داره، احتیاجی به قرعه هم نداریم، اصلی از اصول اینجا حاکمه یتخیر. منتها یادتون باشه این تخییر ابتداییه، اگر انتخاب کرد این سمت رو تا آخر تو همین سمت باد باشه. بر اصل چی؟ الان عرض می کنم. او سرش پیش نمیاد با اعتیاد؟ نه، مجموع تکالیف رو بحث میکنی، دونه دونه بحث نمیشه. این مشکل 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 ختمی نیست، مشکل مجموع تکالیف مرعه و مجموع تکالیف رجله. یه دونه که ترجیح بلا مرتبه این خصوصیتی نداره، مجموع حساب کنید. و اما اینکه ایشون میگن امروز مشخص میکنن، درسته گاهی مشخص میکنند، این دقت کنید، در صورتی که بتوان مشخص کرد، یعنی جنس واقعی رو ظاهر کرد. این رضا اسمش تغییر جنسیت میذارن، تغییر جنسیت نیست. کسی نمیتوانه زن و مرد کنه، مرد و زن کنی، خیاله. اظهار جنسیت مخفی است. گاهی جنسیتش وجودیت مخفیه، زیر پرده شکم مخفیه. خبرا و دکترها میفهمن، جراحی میکنن، جنسیت واقعی رو ظاهر میکنن، اون جنسیت کاذب رو هم جمعش میکنن با جراحی کردن. ما در اینجا میگیم واجبه، باید بری جنسیتشو آشکار کنه. اگر ممکن است جنسیت را از طریق جراحی آشکار کردن، باید اقدام بشه، اون جنسیت کاذب هم باید حذف بشه از طریق جراحی. این باید بشه. منتان یه وقت نه، نمیتونن جنسیت واقعی رو ظاهر کنن، مثل همون مثالی که زدیم، دو دستگاه جنسیت کامل رجل و مرده داره، هر دو تشکیلات داره. و در روایت آمده بود که هم فرزندی از او متولد شد و هم فرزندی را از دیگری متولد ساخت. این دیگه طبیب چیکار بکنه؟ بله طبیب میتونه یه کار کنه، یه جنسیت رو حذف کنه، یه جنسیت رو بذاره، ولی این واقعا دو جنسیتیه. و ما بحثمون در این بود که واقعا در فقه ما قائل به سه قسمت بشیم یا دو قسمت. مشهور فقها این است که دو جنس بیشتر نیست، ثالث نداره. یهبد لمن یشاء اناثا و یهبد لمن یشاء الذکور، ثالث نداره. ما عرض کردیم برخلاف این چیزی که مشهور دارن میگن ثالث هم ممکنه، منتها نادره. آیه و روایت ناظره به غالبه، اونا غالب رو میگن، غالب بله یکی از دو جنس، اما نادرن هم ممکنه هر دو جنس باشه. اگر هر دو جنس باشه دست نزنه به هیچ کدام، تکلیفش چیه؟ آقا جون این هم مؤنثه هم مذکره، واقعا مذکر واقعا مؤنث. این شق ثالثه دیگه، اگر شق ثالث شد از نظر فقهی تکلیفش چیه؟ باید بگیم براءت جز در مشترکات، نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، فلان انسان، اما در مسئله ختنه در طواف بگیم دلیلی نداریم. این نه مذکره این نه مؤنثه، براءت جاری میشه، براءت جاری میشه، هم مذکر هم مؤنثه. روایات ما ناظر به کسی است که مذکر فقط باشه، نه هم مذکر نه هم مؤنث. بنابراین یحتمل، البته یحتمل ما میگیم، یحتمل در اینجا کسی براءت جاری کنه، مشترکات رو به جا بیاره و براءت جاری کنه. نداریم در کل فقه برای جنس سوم، اصلا جنس سوم قائل نیستن فقها، نیستن. اما اگر ما آمدیم روی قرائن جنس سومی ابداع کردیم، اون وقت باید بنشینیم و در کل فقه احکامش رو روشن کنیم. میدونم آیون نگفتن، در منابع هم نیست، ولی ما باید تقلید کنیم. خب وقتی می‌بینیم روایت داره کسی بوده که هم فرزندی ازش متولد شده و هم فرزندی متولد کرده، می‌بینیم یه همچین مصداقی در اون زمان هم بوده، چرا قائل به جنس ثالث نشیم؟ جامع الجنسین، جامع الجنسین باید بنشینیم. نه اونجاش یقین داریم باید عمل کنیم، قطعیاتش عمل میکنیم، شک نیست. اما غیر قطعیاتش، این زنا ممکنه بکنه، هر دو، هم خودش زنا کنه هم بهش مثلا خدا اینو کرده زنا بشود و حد جاری میشه، اینا احکامیست که مشترکه. بله خب طواف نسا میکنه، انجام میده. این طواف نسا که انجام میده، اون وقت بس ازدواجشه که اصلا این شخص قادر است ازدواج کنه یا قادر نیست. میگن قادر نیست ازدواج کنه، قایس نیست ازدواج کنه. همچنین به هر حال ما اینجا یه احتمالی ابداع کردیم، این مسئله میشه یک کتاب درباره احکام خنثی نوشت، یه احتمالی رو ایجاد کردیم تا شماها و آیندگان روی این هم یه بحثایی داشته باشن، بگن دو جنسی هم که شقه ثالثه ممکنه. یه نکته باقی مون من بگم، این مهمه، این نکته مهمی هست، روایت سند صحیح هم داره. این نکته بله، این اخبار هم از اون خبر از اخبار مشکله و از اویساته. من نمیخوام تمام مسائل خنثی رو دنجل کنم، اون مقداری که مربوطه به طواف حل کردیم، مقدار اضافه شو انشاءالله دنبالشو میگیرید و واقعا میشه یه کتاب در این باره نوشت. و اما اون نکته مهم این است، بعضی ها از نظر ظاهر جنسشون معلومه، مذکره، اما از نظر روحی مؤنث، یعنی تمام احساساتش زنانه است، ظاهرش مذکر پسر، اما دلش میخواد چادر سر کنه، دلش میخواد خلاصه جزء مؤنث ها باشه و علاقه به جنس مخالف هم نداره، مذکره از نظر ظاهر، اما چون باطنش مؤنثه علاقه به مذکر داره، مذکریست که علاقه به مذکر دارد، در حالی که باید علاقش به مؤنث باشه چون جنسش مذکره، جنس واقعی مذکره، علاقه به مؤنث داره. اینا رو میگن روحن زن هستن، جسمن مرد هستن، عکسش هم هست، روحن مرد و جنسش زنانه است، کاملا زنانه، همه چی داره، عادت هم میشه بودان، اما روحش مرده. بله، اینا یه مشکلی هست که در زمان ما هم مصادیق زیادی داره، در استفتاءات هم می نویسن چی کار بکنن، آیا اینا حل مشکلشون به همجنسگرایی میشه؟ چون سرانجام اینا به همجنسی میرسه دیگه، چون روح و جسمش با هم متفاوته، روحش زنه، جسمش مرده، وقت ناچار می شود که همجنس گرایی کنه. و به عکس بعضی ها میان اینا رو تغییر جنسیت می دن، ولی تغییر جنسیت کاذب، نه این است که این واقعاً زن مردش کنه، نه، این واقعا زن مرد نمیشه، یا این مرد واقعا زنش کنه، نه، ولی میاد ظاهرا اون عضو حقیقی رو از بین میبره دکتر، یه عضو مصنوعی الکی براش ایجاد میکنه که این رو اشباع کنی. این کار صحیحه؟ نه، حرامه. تغییر جنسیت کاذب حرام از حرام. این باید معالجه کنه اون انگیزه های روانی را، انگیزه های روحیش رو باید از طریق تزریق هورمون ها و چنین و چنان اینا تلقین ها و نه اینکه به خودش تلقین کنه. من گرچه مرد هستم بازم علاقه به مردان دارم، روحم زنه، علاقه به مردان دارم، مردم هستم، بنابراین من باید به اجازه بدید همجنسگرایی کنن؟ نه. یا برم تغییر جنسیت کاذب بدن؟ متاسفانه بعضی از دکترها حاضر میشن ولی اینا تغییر جنسیت میدن. بله؟ میگن روح میشه تغییر داد. جنس یعنی زنی که کسی که مرد است و اجازه میدید این جسمش مرده، روحش زنه، بیان برای این رحم درست کنی. رحم نداره، هیچی نداره جز جنسیت مرد. این جنسیت مرد چی میتونم حذف کنی؟ قطع کنی. وقت رحم چطوری برش درست بکنی؟ که نمیشه. جز یه چیز کاذبی درست میکنن اینا. به هر حال این کار حرام است. باید بره سراغ معالجه روحی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اینم فراموش کردم از کنم، فردا روز عرفه است، برادرها فراموش نکنن. دعا رو که میخونید یه دعایم برای حل مشکلات عمومی مملکت و همه مسلمانان، یه دعایم برای ما بکنید.